دنبال باشد، ما باید بنشینیم و نظارگر تجارت و بهره‌وری شما باشیم. پس خزانه این سرزمین چه می شود؟
وزیر ما به درستی مطلب را بیان کرد. حال چه میگویی؟
وظیفه من چیست قربان؟
هنوز حالی نگذشته که وزیر دربار را به خاطر سهلنگاری و عدم پرداخت و طلبهایت به سختی تنبیه و مجازات کرده ایم.
از دادگستر بودن شما حکایت میکنم.
حال انصاف نیست که ثروت و دارایی خود را برداشته از این دیار بروی.
تصمیم دارم سالهای باقی مانده از عمرم را در کنار خانواده و ایل و تبارم بگذرانم.
وزیر تو بگو چه کنیم.
قربانت گردم، اگر اجازه میفرمایید او را از رفتن باز داریم.
نه، هیچ کس را به زور و جبر نمیتوان وادار به ماندن کرد.
میتوان دو راه در پیش پایش گذاشت،
چنان باشد که او هم مقبول نشود.
نه قربان، عدالت و انصاف را رعایت میکنیم.
ای مردم، وزیر دو راه میگوید که یکی از آنها را انتخاب کنیم.
فرمان بردارم یا امیر.
راه اول آن است که در این سرزمین بمانی و به کسب و کارت ادامه دهی.
راه دوم چیست وزیر اعظم؟
راه دوم آن که همان ثروتی را که روز نخست به این دیار آورده ای دو برابر آن را برداشته و بقیه را بگذاری و بروی.
چه میگویی مرد؟
آیا حاکم میتوانند آنچه که من با خود آوردم را به من بازگردانند تا من همه مال و اموال به دست آورده را بگذارم و بروم؟
آره.
حالا بگو که در روز نخست چه با خود آورده بودی؟
سالیان پیش در عنفوان طراوت و شادایی جوانیم را به سرزمین شما آوردم و حال پیر و فرتوت گشتم.
خواستت را واضح بگو.
اگر حاکم بتوانند جوانی و عمر تلف شدهام را به من بازگردانند، من نیز تمام ثروت و داراییم را در اختیار شما گذاشته و بدون دیناری اینجا را ترک میکنم.
خب چه میگویی وزیر با تدبیر؟
گمان نمی کنم بتوانیم خواسته ای او را اجابت کنیم.
معلوم است که نمی توانیم.
عوامل شما چیست قربان؟
حق با این مرد است.
بازرگان مرد زیرک و دنیا دیده است.
حق با توست مرد بازرگان. حال تصمیم خود را گرفته ای؟
بله سرورم. اجازه می خواهم آخر عمر را در دیار خود و در کنار خویشاوندانم باشم.
بسیار خوب، به سرزمینت بازگرد.
خداوند سایه حاکم عادل و دادگستر را بر سر این مردم حفظ کند.
فراموش نکنی که مالیات دارایی هایت را به خزانه بپردازی.
به طور قطع خواهم پرداخت.
می توانی بروی و دیناری هم نپردازی.
خداوند شما را حفظ کند. وزیر اعظم را همچنان سلامت بدارد.
انصاف نبود که وجهی را بستانیم.
قربان مستحضر باشید که مالیات بر دارایی های او را تمام و کمال گرفته و به خزانه دولت داده ایم.
این سیاست و آینده نگری را از چه کسی آموخته ای؟
از سرنوشت وزیر پیشین قربان.
می توانی بروی.
اطاعت.
خدا جزایتان به خیر و نیکویی دهد که با قرار دادن فرصتهایتان در اختیار ما تشویقی می شوید بر این که هر روز با شوق و ذوق بیشتر خدمت برسیم. ما در بند فرصتها هستیم. این فرصتها پایان می پذیرند و ما را به دعای خداحافظی مجبور می سازند. تا پیشکشی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
سپارم، بیش از این من طاقت هجران ندارم.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، آخرین بخش خبری رادیو دری را در امروز تقدیم شما می کنم. رئیس جمهوری افغانستان گفت بدون انتخابات حاضر نیست قدرت را واگذار کند. با گزارش ایرنا، اشرف غنی امروز سه‌شنبه گفت اگر گروه طالبان حاضر به شرکت در انتخابات باشد، از فردا برای برگزاری آن آمادگی دارد، اما بدون انتخابات حاضر نیست قدرت را واگذار کند. وی افزود که 42 سال جنگ برای مردم افغانستان کافی است و افغانها هم مانند دیگر ملت‌های جهان حق زندگی دارند. رئیس جمهوری افغانستان گفت بر مبنای قانون اساسی هیچ فردی حق ندارد حق تابعیت یک افغانستانی را سلب کند. اشرف غنی افزود به خاطر رسیدن به صلح پایدار و عادلانه و نقشه راهی که طراحی کردیم به هدف مطلوب که همانا حاکمیت ملی، جمهوریت، وحدت ملی، بی‌طرفی، اتصال و صلح پایدار و عادلانه است خواهیم رسید. این در حالی است که از فردا چهارشنبه هیئتی بر ریاست عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان عازم مسکو می شود تا در نشستی که روسیه برای صلح افغانستان تدارک دیده شرکت کند. رئیس جمهوری افغانستان تأکید کرد طالبان با انجام حملات خونین و ترورهای هدفمند فرصت فراهم شده برای صلح را تخریب می کند. با گزارش خبرگزاری آوا، اشرف غنی روز سه‌شنبه گفت تداوم خشونت‌های اخیر از سوی طالبان نشان دهنده آن است که این گروه نه تنها به حل بحران کنونی به گونه صلح آمیز و اساسی باور و اراده ندارد، بلکه با پیچیده ساختن وضعیت قصد تداوم ناامنی در افغانستان را دارد. در انفجارهای پیاپی دیروز و امروز طالبان به شهر کابل، هرات و بغلان ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. رئیس جمهوری افغانستان ضمن محکوم کردن این حملات افزود که حمله به افراد ملکی، کارمندان، شخصیت‌های سیاسی و اساتید دانشگاه‌ها جنایت ضد بشری و ارزش‌های اسلامی بوده و هیچ گونه توجیهی ندارد. اسامی هیئت اعزامی افغانستان در نشست مسکو اعلام شد. با گزارش خبرگزاری آریا نیوز، بر اساس این فهرست عبدالله عبدالله ریاست این هیئت را در نشست مسکو بر عهده خواهد داشت. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه، حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین، مارشال عبدالرشید دوستو معاون پیشین رئیس جمهوری، محمد کریم خلیلی، گلبدین حکمتیار، بابور فرهمن و سید سعادت نادری وزیر دولت در امور صلح عضو این هیئت هستند. همچنین محمد معصوم استانگزی رئیس هیئت مذاکره کننده دولت با طالبان، متین بیگ، احمد نادری، حبیب سرابی، محمد علم ایزدیار نایب اول مشران و جرگه، عبدالله خنجانی، عبدالستار خواصی و غیرت بهیر نیز عضویت این هیئت را دارند. طالبان نیز گفته که یک هیئت 10 نفری بر ریاست ملا برادر را به این نشست می فرستند. این در حالی است که قرار است نشست مسکو تا 2 روز دیگر در مورد صلح افغانستان برگزار شود. مسئول جلب و جذب داعش برای ولسوالی پچیراگام در مرکز ولایت ننگرهار افغانستان توقیف شد. با گزارش خبرگزاری آریانا نیوز، عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار تاکید کرد که نیروهای امنیت ملی این فرد را در ناحیه 4 شهر جلال‌آباد مرکز این ولایت توقیف کردند. آقای خوگیانی افزوده که در این عملیات خان غلام مشهور به خانقاری مسئول جلب و جذب داعش برای ولسوالی پچیراگام و مسئول شبکه شهری داعش در شهر جلال‌آباد این کشور توقیف شده است. سخنگوی دولت ایران گفت دولت گذشته آمریکا تلاش زیادی برای منزوی کردن ایران کرد اما ناکام ماند و این آمریکا بود که منزوی شد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، علی ربیعی سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه در نشست خبری که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد افزود ایران در سیاست خارجی در سال گذشته موافقت‌های بزرگی به دست آورد و در برابر فشار کم نظیر رژیم سابق آمریکا برای امنیتی سازی و منزوی کردن ایران نه تنها آن اهداف را ناکام گذاشت بلکه با ایستادگی و اصرار بر دیپلماسی به جای بحران آفرینی آمریکا را در نشست‌های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد و در دادگاه بین‌المللی لاحق به انزوای اخلاقی و محکومیت حقوقی کشاند. ربیع افزود اجازه ندادیم که خاص و اراده ثبات آفرین و خیرخواهانه ما برای همه کشورهای منطقه تحت تاثیر هیاهوی توخالی آمریکا و همدستانش در اتهام زنی واهی علیه ما قرار بگیرد. سخنگوی دولت ایران گفت تجارت ایران با کشورهای همسایه برغم تحریم‌ها در سطح خوبی پیشرفت و همچنان مصمم هستیم که مرزهای تجارت و رفت و آمد همسایگی را به اتصال جغرافیایی امن و پرسود برای همه ملت‌های منطقه تبدیل کنیم. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون مدافعان سلامت در همه نقاط ایران شرافتمندانه کار کردند. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، سرلشکر حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز در مراسم تجلیل از نخبگان علمی و مدافعان سلامت ایران و رونمایی از کیت تشخیص سریع کرونا که در دانشگاه بقیت الله عجل الله تعالی فرجه شریف تهران برگزار شد افزود مجاهدان فداکار عرصه سلامت جامعه ایران در یک درخشش استثنایی در 2 سال اخیر افتخارات زیادی برای نظام اسلامی آفریدند. فرمانده کل سپاه پاسداران گفت مدافعان سلامت در ایامی که ایران با ویروس کرونا مواجه شد به معنای واقعی درخشیدن و سیمایی جاودانه در وفاداری به ملت ایران بر جای گذاشتند. سرلشکر سلامی افزود مدافعان سلامت در خط مقدم دشوارترین حادثه قرار گرفتند اما شرافتمندانه ایستادند و مقاومت کردند. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ضمن انتقاد شدید از رفتار بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این رژیم او را آشغال خطاب کرد. با گزارش امروز فلسطین الان، بنی گانتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اظهار داشت اگر من با مشارکت در کابینه و بر عهده گرفتن وزارت جنگ موافقت نمی کردم این آشغال نمی توانست این کابینه را تشکیل دهد و به اینجا برسد. وزارت گانتس در واکنش به تصمیم اخیر نتانیاهو برای بستن حریم هوایی رژیم صهیونیستی بر روی هواپیماهای اردن عنوان شد. گانتس با بیان این که نتانیاهو بدون مشورت با کسی تصمیم شخصی و هیجانی گرفته افزود او غیر مسئولانه برخورد می‌کند و رابط اردن و اسرائیل را در معرض خطر قرار می‌دهد. وزارت خارجه فلسطین هشدار داد رژیم صهیونیستی کرانه باختری را به جزایر پراکنده‌ای در میان شهرک‌های صهیونیست نشین تبدیل کرده و کنترل آن را در دست گرفته است. با گزارش القدس العربی، وزارت خارجه فلسطین امروز شنبه با انتشار بیانیه از تداوم سیاست‌های اشغالگرانه رژیم صهیونیستی انتقاد کرد و افزود سیاست و مواضع بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی و حملات تنش‌زای وی با کرانه باختری اشغالی روزانه در حال انجام است. وزارت خارجه فلسطین در این بیانیه با اشاره به اینکه گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری با عملیات‌های تخریب منازل و مؤسسات فلسطینی توسط نظامیان اشغالگر با هدف یهودی‌سازی و اسرائیلی کردن قدس و سایر مناطق فلسطین صورت می‌گیرد، از سکوت جامعه بین‌المللی در قبال این اقدامات رژیم صهیونیستی انتقاد کرد. و در رسانه‌های لبنان سندی متعلق به یکی از دستگاه‌های امنیتی لبنان منتشر شده که نسبت به آشوب، تخریب و استفاده از سلاح طی روزهای آتی هشدار می‌دهد. با گزارش روز سه‌شنبه خبرگزاری اسپوتنیک، تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی لبنان نشان می‌دهد این سند متعلق به دستگاه امنیتی کل لبنان است که همزمان با نابسامان شدن اوضاع اقتصادی و مالی در این کشور، اطلاعاتی مبنی بر مقدمه چینی برای تشدید گسترده تنش‌ها در سرک‌ها در آن وجود دارد. عزیزان شنونده، به این ترتیب پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شبتان خوش. خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما. در شب میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام، سرور و سالار شهیدان جهان قرار داریم. این میلاد خجسته را خدمت شما عاشقان خاندان امامت و ولایت تبریک و تهنیت عرض میکنیم. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
همگام با ولایت.
مبعث عید همه عدالت خواهان جهان است و عید هشدار به امت اسلامی است. در مبعث، در یه چنین روزی، قلب مقدس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم مخزن گرانبهاترین امانت الهی شد، یعنی وحی الهی، و سنگین ترین مسئولیت عالم وجود بر دوش‌های پرتوان اون بزرگوار نهاده شد که مسئولیت هدایت بشر تا آخر عالم است. البته این بعثت هدیه بزرگی هم بود به همه بشریت. بعثت به معنای برانگیختگی است، یعنی برانگیختگی انسان برگزیده پروردگار که رسول الهی است، و این برانگیختگی همراه می شود با اتصال او به منبع لایزال علم و قدرت الهی، که این حادث شدن پدیده عظیم رسالت و پیامبری است. بعد در مرحله بعد این برانگیختگی شخص پیغمبر به برانگیختگی مجموعه های بشری منتهی خواهد شد، یعنی پیغمبر اکرم و رسول الهی در هر دوره‌ای، در هر یک از پیامبران بزرگ الهی، بعد که مبعوث می شود و برانگیخته می شود، مجموعه های انسانی رو او برانگیخته می کنه و او به راه می اندازه و حرکت می ده به سمت راهی نو به نیکبختی بشر، راهی رو در مقابل پای انسان قرار می ده. معنای بعثت اینه. همه پیامبران در بعثتشون اهدافی وجود داشته است، اهداف الهی که طبعا هدف خود پیغمبر هم به تبع تبعیت از پروردگار هدف او هم خواهد بود. پس بعثت‌ها هدف‌های بزرگی دارند که در رأس همه این هدف‌ها عبارت است از توحید. توحید هدف بزرگ بعثت است. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. توحید خالص، توحید محض، که این در سوره نحل است این آیه شریفه. در سوره اعراف و همچنین در سوره هود از زبان چندین پیغمبر بزرگ مثل نوح، مثل هود، مثل صالح و دیگران اینجور گفته می شود که یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. این توحید اولین هدف بعثت پیامبرانه. توحید هم البته می دانید فقط به معنای این نیست که انسان در ذهن خود عقیده پیدا کنه که خدا یکیست و دوتا نیست. خب بله اینم هست، لکن توحید به معنای حاکمیت مطلق پروردگار بر عالم تشریع و عالم تکوین، هر دو این معنای توحیده که بایستی امر الهی نافذ دانسته بشه هم در عالم تکوین، همه حوادث وجود لا حول ولا قوت الا بالله، و هم در عالم تشریع همه این حوادث، همه حالات ناشی از قدرت واحد پروردگار است. خب این هدف اصلی است. هدف‌های دیگه هم وجود دارد. تزکیه بشر، یعنی پالایش روحی انسان، انسان‌ها از آلودگی‌ها و از پیرایی‌های پست کننده و انحطاط آور. تعلیم انسان‌ها، مقام علمی انسان‌ها رو بالا بردن. استقرار عدالت، جامعه بشری با عدالت اداره بشود. این جزء اهداف مهم بعثت پیغمبرانه که لیقوم الناس بالقسط. حیات طیبه، ایجاد حیات، لینحیینکم حیاتا طیبه. این حیات طیبه یعنی چه؟ حیات طیبه معنای رشد و شکوفایی عقل بشر و علم بشر از سوی، و آرامش روحی بشر، آسایش مادی بشر، امنیت محیط زندگی بشر و رفاه بشر و شادکامی بشر، و بالاتر از همه اینها تکامل معنوی و عروج روحی انسان. حیات طیبه یعنی اینها. اینا اهداف بعثت پیامبرانه.
از اینکه شننده نشرات ما بودین جهانی سپاس. از ساعت 11:55 دقیقه در خدمت شما سروران گرامی بودیم. امید که تنوع برنامه‌های ما رضایت خاطر شما سروران گرامی را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی برای یک یکتان از خداوند آرزومند هستیم. ان شاء الله که در سایه الطاف حق همیشه تندرست و سلامت باشین. شب خوش، خدا یار و نگهدارتان.
من تو شوم تا که منو تو ما شویم، تو من شوی من تو شوم تا که منو تو ما شویم، تو من شوی من تو شوم تا که منو تو ما شویم، تو من شوی من تو شوم تا که منو تو ما شویم. با بیرق خود سر بلند بر قله دنیا شویم، بیرق خود سر بلند بر قله‌ی دنیا شویم. بیا که میدان وطن افغان ستان کوچک است، بیا که میدان وطن افغان ستان کوچک است. پشتون اینجا تاج کسته، هزار اینجا بکسته، پشتون اینجا تاج کسته، هزار اینجا بکسته. شوام تو تو من یک جان دو تن، ای هم وطنه. این است میدان وطن و یکن برای این وطنه، این است میدان وطن و یکن برای این
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس.
Thank you.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان عزیز شنونده، سلام بر شما. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما عزیزان. یاران صمیمی، امروز شنبه هست، 26 اسفند ماه، دوم ماه شعبان و 16 ماه مارچ 2021 میلادی. شنونده های عزیز و ارجمند، در شب میلاد حضرت امام حسین علیه السلام قرار داریم. عرض تبریک و تهنیت ما را به این مناسبت پذیرا باشید. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي. Thank you.
دوستان عزیز شنونده، یاران گرانقدر، به شامگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. یاران صمیمی، در روز سه‌شنبه در خدمت شما عزیزان هستیم. از اینکه قصد همراهی دارید با برنامه‌های شامگاه سپاسگزار هستیم. آنچه که امشب تقدیمتان می‌گردد، بخش سیاسی، پس از آن برنامه جریان شوم، برنامه فرهنگنامه، نمایش، تکرار برنامه راز تندرستی و پایان بخش برنامه امشب ما، ویژه برنامه ولادت با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام است. یاران صمیمی، انشاءالله که این برنامه را هم همراهی بفرمایید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
تأیید طرح بازسازی تونل استقلال تاجیکستان با مشارکت ایران تا معاون مرکز مستقل پژوهش‌های امور سوخت در روسیه، بحران کمبود بنزین در تاجیکستان موقتی است و در آینده نزدیک برطرف می شود. و تایید حکم شهردار سابق کولاب در دادگاه عالی تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم با مشروع اخبار این ساعت جلب میکنم. یاران عزیز شنونده، در آغاز این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، نخست فرارسیدنی ولادت با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام را برای شما تبریک عرض میکنیم. تاجیکستان و ایران با سازی تونل استقلال، طرح مشترک دو کشور را تا 30 سالگرد استقلال تاجیکستان در 9 سپتامبر سال جاری تایید کردند. تونل استقلال با یاری 31 میلیون دلاری ایران، که 10 میلیون دلاری آن بلاعوض است، و سهم 7 میلیون و 800 هزار دلاری تاجیکستان در سال 2006 به همت شرکت ایرانی صابر ساخته شد، ولی اکنون نیاز به بازسازی تجهیزاتی دارد. اعضای گروه دوستی پارلمانی تاجیکستان و ایران در نشستی که از طریق ارتباط تصویری برگزار شد، بر ضرورت پایان بازسازی تونل استقلال به عنوان طرح مشترک ایران و تاجیکستان تا 9 سپتامبر سال جاری به عنوان اولویت همکاری های دو کشور تاکید کردند. اکنون طرح نصب سامانه های روشنایی، آتش نشانی و تهویه هوای داخل این تونل در حال اجراست. این تونل با طول 5200 متر در 80 کیلومتری شمال شهر دوشنبه ساخته شده و زمینه ارتباط جاده‌ای میان مرکز و شمال تاجیکستان را در تمام فصل‌های سال تامین می‌کند. در این ارتباط تصویری طرف‌ها گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری، پارلمانی و انرژی بیشتر دو کشور را خواستار شدند. برگزاری آزمون ملی علم فروغ معرفت با هدف پیشرفت علوم مختلف و ارتباط علم و صنعت در تاجیکستان هر سال برگزار می شود. شنونده گزارش باشد با توضیحات دلاور مرزا خانوف آموزگار.
روحاندوزی و برگزار نمودن آزمون علم فروغ معرفت در مملکت با جلب خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی، میانه و عالی کسبی و نمایندگان کسب و کار گوناگون در برابر بلند برداشتن سویه دانش آنها برای پیشرفت و ترقیات منبعی سواد مختلف زمینه فراهم می‌سازد.
مقصد اساسی همین آزمون همین است که پیوست کردن علم به استحصالات، و دریافت کادرهای یعنی که جوان ها اختصاصمند های خوب از بین اشتراکچیان آزمون، اگر اختصاصمند های فن های رویه طبیعت شناسی دقیق ریاضی از قبیل خیمیا فیزیکا چقدر اختصاصمند های خوب باشند، چقدر کادرهایی که با بازار جهانی امروز طلبات جوابگو باشند، برای پیشرفت اقتصادیات دولت و کشور میتواند که یک تکون جدیت است.
اقدام مذکور جهت برگزاری آزمون جمهوری علم فروغ معرفت در دایره عملی سازی 20 ساله آموزش و رشد فن های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در سوهای علم و معارف صورت میگیرد که تقاضای زمانی معاصر است. برگزاری آزمون مذکور در 4 دور و از روی 7 نامینیسه برابر رشد تفکر تکنیکی و سه نمودن جهان بینی علمی دسترسی پیدا نمودن به تکنیکا و تکنولوژی توسعه اختراع کاری و نوآوری پیوست علم با استحصالات جلب بیشتر خوانندگان و دانشجویان و دیگر قشرهای جامعه را به آموزش فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی بیش از هر وقت دیگر زیاد می نماید.
وزارت صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان اعلام کرد که قرار است تولید سیمان در این کشور تا سال 2023 به 5,300,000 تن برسد که از این میزان 1,900,000 تن آن صادر خواهد شد. در سال 2019 1,500,000 تن سیمان به ارزش 68 میلیون دلار به خارج از تاجیکستان صادر شد، اما در سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا 1,300,000 تن سیمان به ازبکستان، افغانستان و قرقیزستان صادر گردید. در تاجیکستان 16 شرکت با ظرفیت تولید 4,700,000 تن سیمان در حال حاضر فعال است که همه آنها با مشارکت مالی و فنی کشور چین در دهه اخیر ساخته شده است. تولید سیمان در تاجیکستان در سال 2020 به 4,200,000 تن رسید. بینای مرکزی درمانی ناحیه رشت در شرق تاجیکستان با سازی و بخش جراحی این مرکزی درمانی نیز راه اندازی شد.
با مقصد تامین حجره های طبابتی و کابینت های کاری طبیبان شعبه جراحی از حساب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، میز و کرسی، رخت خواب برای بیماران و دیگر تجهیزات طبی ضروری کمک رسانیده شد. زیرا سالهای طولانی طبیبان این مکان طبابتی با چنین شرایط های کاری نیاز داشتند.
این روزها ما شاهد آن هستیم که شعبه جراحی بیمارخانه مرکزی نوای رش که دارای 35 کات بستری میباشد از تعمیر اساسی برآورده شده و تجهیزات طبی ضروری تامین کرده شده است و برای بلند برداشتن سطح خدمت رسانی طبی به اهالی نه تنها ناحیه رشت بلکه برای تمام منطقه رشت خدمت خواهد رساند و ما و این ما را طبیبان را وادار می‌سازد که بهره بلند برداشتن سطح و صفت خدمت رسانی طبی به اهالی ناحیه و منطقه باز هم کوشش و غیرت نماییم.
کارهای تعمیر و برقرار سازی در شعبه اورولوژی بیمارخانه مرکزی شهرک غرم از روی نقشه چوربینی ها بخشیده به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ادامه داشته. کارگران جد و جهد دارند که طبق نقشه پیش بینی شده فرمایشگر انشاءات را در مهلت معین شده و با صفت بلند به استفاده دهند.
یاران عزیز شنونده، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون توجهتون را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. شانزدهمین جلسه کمیسیون بین دولتی همکاری اقتصادی تاجیکستان و قزاقستان با هدف بررسی موضوعات مربوط به تقویت همکاری اقتصادی تجاری علمی و فرهنگی بین دو کشور 17 مرد در شهر دوشنبه برگزار می شود. بخش برنامه های صبحگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان از روز یکشنبه 28 ماه مارس 2021 تغییر می کند. شنوندگان رادیوی تاجیکی صدای خراسان از 28 مارس امسال می توانند برنامه های صبحگاهی این رادیو را روی موج کوتاه ردیف 40 متر برابر با 6000 کیلوهرتز دریافت کنند. متخصصان پژوهشگاه میکروب شناسی و سازمان غذا و دارویی روسیه در سفر به تاجیکستان با مقامات وزارت تندرستی این کشور درباره افزایش همکاری ها برای پیشگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا گفتگو و ادعای حکومت درباره صفیه شدن وضعیت کرونایی در تاجیکستان را بررسی و راست آزمایی میکنند. دولت قطر برای سال تحصیلی 2021-2022 بورسیه تحصیلی به شهروندان جمهوری تاجیکستان در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا اعطا کرده است. داشتن گواهینامه های تسلط به زبان انگلیسی از شرایط اصلی اعطای بورسیه به درخواست کنندگان میباشد. کارشناسان بهداشتی و پزشکی در آمریکا بین برند واکسن های تولید شده در این کشور برای مسئولیت در برابر کرونا جهش یافته بی اثر باشند. دکتر فرانسیس کالینز رئیس مؤسسه ملی بهداشت آمریکا گفت اگر نگرانی داشته باشیم، این نگرانی به خاطر چیز بدتر از گسترش گونه از ویروسی است که نخستین بار در آفریقای جنوبی مشاهده شد. همایش بین المللی نوروز دوشنبه مرکز ارتباطات فرهنگی و گردشگری در شهر دوشنبه 22 ماه مارس امسال برگزار می شود. در این همایش مقامات کشورهای عضو جامعه همسود شرکت خواهند کرد. رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوخت و عمربک سبانالیف نماینده دولت قرقیزستان در ولایت بادکند در شهر خوزند ملاقات کردند و در این ملاقات طرف ها در باره بازگشایی گذرگاه مرزی واقع در منطقه لیلکی ولایت بادکند در مرز با ولایت سوخت که بر اثر همگیری کرونا بسته شده بررسی خواهند کرد. و دور از مایش به عنوان کوبسوزدوک 2021 و نیروهای جنوب 2021 در جنوب قرقیزستان برگزار می شود. این از مایش از 30 مارس 2023 در منطقه بادکند، اوش و جلال آباد یعنی در ولایت های جنوبی قرقیزستان در مرز تاجیکستان و ازبکستان آغاز خواهد شد. معاون مرکز مستقل پژوهش‌های امور سوخت در روسیه معتقد است که بحران کمبود بنزین در تاجیکستان موقتی است و در آینده نزدیک برطرف می‌شود. دیمیتری گوسف دلیل عمده بحران کمبود بنزین در تاجیکستان و محدود شدن صادرات از کشورهای تولیدکننده این نوع سوخت از جمله روسیه و قزاقستان عنوان کرد و اضافه کرد به دلیل پایین بودن قیمت نفت خام پالایشگاه‌های روسیه و قزاقستان دچار خسارت مالی شدند که خرج فراوری نفت خام را جبران نمی کند و از این رو تصمیم به کاهش پالایش گرفتند که این مسئله باعث افزایش قیمت بنزین می شود. بنزین در تاجیکستان باز هم گران شده است. این کارشناس روس نبود توافق‌نامه‌های بلند مدت واردات بنزین میان تاجیکستان با دو کشور روسیه و قزاقستان را از دیگر مشکلات حکومت دوشنبه برای تامین بنزین ارزان قیمت عنوان کرد. مقامات خدمات دولتی ضد انحصاری تاجیکستان هم دلیل اصلی افزایش قیمت بنزین و گازوئیل را کاهش واردات از قزاقستان عنوان میکنند و معتقدند که این مسئله موجب شده است که از آغاز این سال قیمت این دو نوع سوخت 23% بالا رود. در حال حاضر در تاجیکستان یک لیتر بنزین و گازوئیل بیش از 9 سومانی به فروش میرسد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیانی که دانشگاه بقیت الله برند جمهوری اسلامی ایران است گفت دانشگاه علوم پزشکی ما نباید فقط مصرف کننده علوم دیگران باشد، بلکه این دانشگاه باید مولد دانش هم باشد و مرزهای دانش را به پیش ببرد. سرلشکر حسین سلامی صبح روز سه‌شنبه در آیین تجلیل از نخبگان علمی و مدافعان سلامتی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله علیه السلام در رونمایی از بسته های تشخیصی با سرعت ویروس کرونا افزود مجاهدان فداکار عرصه سلامت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در درخشش استثنایی در دو سال اخیر آفرینشگری حماسه‌های بزرگ شدند که برای نظام و سپاه بسیار مهم می باشد. در واقع این شجره طیبه که به عنوان سپاه می شناسند ریشه در واقع عاشورا دارد و خطاب به مدافعان سلامت هم گفت سیمای جاویدانه و پایداری از این امت به یادگار گذاشتید. مشعله های امید را در خانه های زیاده روشن کردید و قلب های افسرده زیاده را بهجت بخشیدید. این استادگی شما قوت قلب بود، چون ما در این یک سال و نیم اخیر که در فضای جنگ با دشمن به سر می بردیم ثبات قدم شما قوت قلب به ما می بخشید، زیرا در شدیدترین بیماری عالمگیر استادگی کردید در حالی که عالم منتظر زانو زدن ما بود تا ما را به ناتوانی اداره جامعه متهم کند، اما در این شرایط شما بیرق افتخار برپا کردید. همچنین با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از بسته تشخیصی با سرعت کرونا هم رونمایی شد. این بسته تزریقی در مدت 10 دقیقه ویروس کرونا را تشخیص می دهد. مرحله اول کارآزمایی بالونی واکسن فخرا با تزریق این واکسن کرونا به فرزند شهید محسن فخری‌زاده با حضور وزیران دفاع و بهداشت و درمان ایران آغاز شد.
آغاز بازه تست بالینی واکسن ایرانی فخرا که مخصوص کرونا، واکسنی که فرزند شهید فخری زاده برای تزریق اون داوطلب شد.
کل خانواده از ماها قبل داوطلب بود.
مهمانان ویژه مراسم دو وزیر بهداشت و دفاع بود. از وزیر بهداشت پرسیدم به این واکسن کرونا چقدر مطمئن هست؟
این از بهترین های جهان خواهند شد
انشاءالله.
تردید نکن عزیز.
وزیر دفاع هم در پاسخ به این سال از تلاش متخصصان و اطمینان بخشی آن صحبت کرد.
استانداردهای بین المللی کامل و با هماهنگی کامل وزارت بهداشت تهیه کردن بسیار امیدوارم شد.
دقایقی بعد از واکسن فخرا رونمایی شد و در ادامه هم نوبت به تزریق آن رسید. در واقع پایه‌گذار تولید این واکسن شهید فخری زاده بود که از اواخر اسفند سال گذشته در وزارت دفاع کارهای اولیان شروع شد. وزیر دفاع در این مراسم تولید این واکسن را خدمت به مردم دانست.
از این کار یک محصول مفید و خوب برای کمک به مردمی که در واقع درگیر این موضوع هستن در بیاد.
وزیر بهداشت هم عنوان کرد در بهار آینده یکی از بهترین و مهمترین واکسن سازان دنیا خواهیم.
اون چه که عزیزان رفتن منطبق بر علمی ترین استانداردهای دنیاست.
سخنگوی این پروژه خبر از تولید انبوه این واکسن در آینده نزدیک.
انشاءالله امید داریم که در تابستان 1400 به تولید انبوه این واکسن ایرانی برسیم.
واکسن فخرا در مجموعه سپند وزارت دفاع تولید شده است.
تولید این واکسن و دیگر واکسن‌های ایرانی کرونا یعنی همت و تلاش متخصصان ایرانی. یعنی ما می‌توانیم حتی در اوج تحریم‌ها باشیم. حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
دادگاه عالی تاجیکستان با بررسی درخواست وکیلان مدافع بهرام انعتزاده شهردار سابق کولاب درباره تجدید نظر در حکم 12 سال زندان وی این حکم را بدون تغییر تصدیق کرد. پیش از این دادگاه ولایت ختلان بهرام انعتزاده را به جرم رزوپوش منابع مالی کلاهبرداری سوء استفاده از موقعیت شغلی و دریافت رشوه به 12 سال زندان محکوم کرده بود. وی قبلا شهردار استراوشان در ولایت خود در شمال تاجیکستان بود. در ماه می سال 2020 به فرمان امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به مقام شهردار کولاب تعیین شد. داستانی کلی تاجیکستان هم اعلام کرده بود که انعتزاده با دریافت 12 مورد رشوه به ارزش حدود 2 میلیون سومانی و در تخلف دیگر در برابر اختصاص زمین به درخواست کنندگان 400 هزار سومانی رشوه دریافت کرده است. همچنین سوء استفاده از یاری‌های بشردوستانه از دیگر اتهامات شهردار سابق کولاب اعلام شده است. در شرکت الومینی یا تلکای تاجیکستان حدود 250 محصول صنعتی تولید می شود. تلکا در سال 2006 حدود 416 هزار تن الومین تولید کرده بود که در سالهای اخیر این شاخص به 100 هزار تن کاهش یافته است. این کارخانه 40% برق تولیدی تاجیکستان را هم مصرف می کند. گزارش بشنوید با توضیحات فضل الدین عالموف، مدیر آزمایشگاه شرکت الومینی تاجیکستان.
اساساً ناقل‌های استحصال کرده کارخانه در نیروگاه‌های خرد و بزرگ برقی، زیر ایستگاه‌ها، خط‌های بلندشدت و میانشدت انتقال قوای برق، شبکه‌های برقی بین منطقوی، بین شهر و ناحیه‌ها، در داخل شهر و نواحی، اینچنین برای بناهای معماری و استقامتی و معیشی و خدمت‌رسانی پیش‌بینی شدند. برای استحصال ناقل‌های برقی، محصولات خام یعنی آلومینی اولیه به کارخانه دسترس گردیده تا مرحله نهایی کارکرد می‌شود که در نتیجه محصولات با صفت وطنی که به طلبات معیارهای جهانی مطابق است استحصال و به میزاجان پیشنهاد می‌گردد. تمام نامگوی ناقل‌های برقی کارخانه دارای صفتی بلند بوده، مهلت استفاده طولانی آن کفالت داده می‌شود. قابل تاکید است که محصولات استحصالی کارخانه دارای سرتیفیکات مطابقت است و در آزمایشگاه زمانوی صفت آن سنجیده می شود. آزمایشگاه جمعیت دارای مسئولیت محدود ناقل تلکو در جمهوری تاجیکستان با صلاحیت تکنیکی مطابق طلبات بین المللی عمل می کند و صفت محصولات را در روند استحصال نظارت کرده همه نمود آزمایش های محصولات تیار ناقل های برقی را انجام می دهد. ناقل های
که ما در کارخانه استحصال می نماییم و طلبات ها جواب هستند، چون که از آزمایشگاه از سکر از نقطه اول تا آماده شدن کرد از آزمایش گذاشتند و به همه طلبات هایی که پیشنهاد دادند جواب گرفتند. طلبات هایی که به استانداردهای بین المللی آمریکا و اروپا متعلق هستند طبق آن استاندارد هم آزمایشگاه نقطه های استحصال شونده را میگذاریم. همه خود مشتریان اینو مشاهده میکنند و آن طلبات هایی که هست ما اون را در سطح بلند اجرا میکنیم.
خطوی تکنولوژی کارخانه از شرکت‌های با نفوذ جهانی دسترس و وصل و نصب گردیده است که با استحصال ناقل‌های برقی گوناگون تمغه پیش‌بینی شده است. فعالیت کارخانه در دو بس براه مونده شده، کارگران مهندسی و تکنیکی و دیگر متخصصان محلی با کار جلب گردیدند.
شنوندگان ارجمند، در ادامه مشروع اخبار این سال به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به چند خبری ورزشی جلب میکنیم. با مناسبت فرارسیدن نوروز، مسابقات تنیس در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شد. این مسابقات تا روز 19 ماه مارس ادامه دارد. این مسابقات در بخش نوجوانان و جوانان در حال برگزاری است. تیم‌های از نواحی دوشنبه، ختان و سوغ در این مسابقه حضور دارند. راستان فرارسیدن نوروز، مسابقه جودو در سالن ورزشی چرخ برگزار شد. ورزشکاران از منطقه ختان، شهر دوشنبه و شهرها و منطقه مرکزی در مسابقه این مسابقه شرکت کردند. علی خان نورمرادوف در دیدار نهایی حریف خود را شکست داد و مقام اول را در این مسابقه ها به دست آورد. مراسم خوراکشی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان در ناحیه گلستان ولایت سوغ برگزار شد. مراسم خوراکشی تیم فوتبال کوکتاش ناحیه رودکی میزبان استقلال شهر دوشنبه می باشد. همچنین تیم روشن کلوب هم باید با مساف تیم استروشن نو رود. و زمین فوتبال مدرسه متوسطه شماره 5 روستای زرنیسار ناحیه استروشن در شمال تاجیکستان و برابر دارد است. این زمین بازی 24 متر مربع مساحت دارد. با افتای این زمین بازی بسیاری از مسابقات ورزشی نیز در این روستا برگزار خواهد شد. در کارگروه همکاری های اقتصادی و تجاری تاجیکستان و قزاقستان در دوشنبه موضوع راه های گسترش مناسبت های تجاری دو کشور بررسی شد. در این نشست که در وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان برگزار شد، درباره افزایش معاملات تجاری، واردات صادرات محصولات مورد نیاز دو کشور و سرمایه‌گذاری مشترک بحث و تبادل نظر شد. رمان سکلیار معاون نقش وزیر قزاقستان هم برای شرکت در 16 نشست کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی و تجاری با تاجیکستان به دوشنبه آمد. این نشست 17 مارس در شهر دوشنبه برگزار می شود. به گفته غیرت تورابایف معاون وزیر تجارت و همکاری قزاقستان، در سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا معاملات تجاری دو کشور به 909 میلیون دلار کاهش یافته است که در مقایسه با سال قبل 5% کمتر بوده است. قزاقستان و تاجیکستان آرد و گندم، گاز مایع، مسائل ساختمانی صادر میکنند و از تاجیکستان آلومینیوم، نخ پنبه و محصولات کشاورزی وارد میکنند. در تاجیکستان حالا 90 شرکت با سرمایه گذاری قزاقستان فعال میباشد. در مرکز تعلیمی بزرگسالان شهر استروشن ولایت سوغد به ساکنان این منطقه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای رایگان داده میشود. شنونده گزارش با توضیحات دلانگیز را مدرس این آموزشگاه باشد.
با بیکاران در رویخی بخش اگنتی مهنت و شغل احالی جمهوری تاجیکستان در شهر استراوشن نام نویشده رایگان و با کلانسالانی به کسب دلخواه مهر و محبت داشته با مبلغ کفالتی کسب هنر رو منزونده به اشخاصی که علاقه صاحب هنر رفتند ولی شهادت نامه تصدیق کننده فعالیت کسب هنر ندارند حجت تصدیق کننده داده می شود. فعلا به 16 نفر بیکاران در قید بخش اگنتی مهنت و شغل احالی جمهوری تاجیکستان در شهر استراوشن در وضعیت تنتنوی شهادت نامه کسب تراکتورچی با درک تعمیر قسم های تراکتور رایگان سپرده شد. این کسب میزون دو ماه قبل به بخش مؤسسه دولتی مرکز تعلیمی کلانسالان جمهوری تاجیکستان در شهر استراوشن آمده تعمیر و روندن تراکتورهای گوناگون تمغه را از آموزگاران و استادهای ساحه به خوبی آموخته. با شکرگزاری از دوران صاحب